هزار و یک شب به کوشش حمید عاملی، کاری از رادیو هزار و یک شب. راوی آرش صفاری، انتخاب موسیقی یزدان محمدجانی. قصه سه خاتون بغدادی، قسمت هشتم. و اما ای ملک جوانبخت، قصه گدای دوم میهمان خانه سه خاتون بغدادی بدینجا رسید که عفریت او را پرواز کنان به بالای کوهی برد و در سر قله پایین گذاشت. آنگاه مشتی خاک بر صورتش پاشید و وردی خواند که ناگهان تغییر شکل داد و از هیئت آدمی تبدیل به میمونی شد. سپس گدای دوم اینگونه ادامه داد که پس از آن به سرعت از کوه پایین آمدم. در پایین کوه و در دامنه آن وارد آبادی کوچکی شدم که کنار دریا بود. سپس خود را به ساحلی رساندم که از اتفاق یک کشتی در آن ساحل پهلو گرفته بود. من با زرنگی بدون اینکه توجه کسی را به خود جلب کنم داخل کشتی شدم که بلافاصله لنگر کشیدند و کشتی را به حرکت درآوردند. تا یک روز خود را در گوشه‌ای پنهان کرده و بعد از آن از مخفیگاه خود بیرون آمدم. مسافران کشتی با دیدن من بنای اعتراض گذاشتند و به ناخدا گفتند وجود یک بوزینه در کشتی نامیمون است و چه بسا که حضور این حیوان بدیمن ما را در دریا دچار طوفان و آسیب کند. آن عده به ناخدا توصیه کردند که مرا به دریا بیندازد و یکی از مسافران کشتی هم شمشیر از نیام کشید و آن را به ناخدا داد و گفت سر از تن این میمون بدیمن جدا کن. من که مجدداً مرگ را در چند قدمی خود می دیدم، اشک ریزان و ناله کنان خود را به دامان مرد ناخدا آویختم که دل ناخدا به حالم سوخت و رو به بازرگانان مسافر خود کرد و گفت این حرف ها که شما می زنید خرافات است. این میمون هم آفریده خداست و حق نداریم جنبندگان بی آزار خدا را بکشیم، به خصوص که همان گونه که می بینید این حیوان به من پناه آورده است. پس شما را هشدار می دهم که کسی نباید مزاحم او بشود و او را بی آزارد. بدین ترتیب در طول آن سفر دریایی من چون خدمتکاری صادق در کنار ناخدا بودم و هر آنچه که او دستور می‌داد من برایش به بهترین نفع انجام می‌دادم. چنان در کشتی معروف و شناخته شدم که همه مسافران به هوش و دانایی من قبطه می‌خوردند و بارها و بارها از زبان خود ناخدا شنیدم که می‌گفت آفرین بر این میمون که از نظر هوش و ذکاوت همسان آدمیان باهوش و زیرک است. یک ماه سفر دریایی ما به درازا کشید تا بالاخره به بندری که مقصد بازرگانان مسافر کشتی بود رسیدیم. خادمان پادشاه آن ملک چون از لنگر انداختن کشتی با خبر شدند و وقتی فهمیدند که بازرگانان بسیار کالاهای ارزشمند بار آن کشتی دارند، لذا قلم و لوحی آوردند تا بازرگانان مسافر کشتی نوع و مقدار و ارزش کالای خود را روی آن لوح بنویسند تا که آن لوح پرشده را به نزد پادشاه آن دیار برسانند. وقتی همه بازرگانان بر لوح نوشتند، چون هنوز مقداری از سطح لوح جای نوشتن داشت، من عزم نوشتن بر آن لوح را نمودم. فریاد بازرگانان مسافر کشتی بلند شد که ای ناخدا، مانع این میمون شوید، زیرا هم الان است که لوح نوشته های ما را بشکند و پادشاه بیخبر از کالاهای ارزنده ما بماند و ما هم ناچار گردیم که دست خالی به دیار خود برگردیم. اما ناخدا که دیگر از نگاه‌های میمون ذهن و فکر او را می‌خواند و به مهارت و هوش و توانایی‌اش آگاه بود، رو به بازرگانان معترض کرد و گفت: این میمون آنقدر با شعور است که اگر خطی بنویسد و نقشی بنگارد، جلوه این لوح بیشتر شده و توجه سلطان شهر به آن بهتر جلب می شود. و سپس با سر به میمون اشاره کرد و میمون به 4 قلم رقاع، نستعلیق، سلس و کتابت چند بیت شعر برای سلطان آن دیار نوشت. او ابتدا به قلم رقاع اینگونه نوشت: زمانه چون تو ندارد کسی در این دوران، اگر چه خوبی خوبان بسی نگاشتند. خدای سایه تو بر ادب بیفزاید، چرا که علم چون این خواجه‌ای نداشته است. سپس به خط نستعلیق اینگونه نوشت: او را قلمی هست که در عرصه گیتی سودش به همه کس برسد چون بنگارد. گفتا قلم اینک همه دنیاست از آن کس کو خامه به انگشت به دنیا بدواند. بعد از آن با خط سلس این شعر را نگاشت: رود از این جهان هر خط نویسی، ولی ماند به دنیا هرچه بنوشت. از این رو با قلم چیزی تو بنویس، که اندر آخرت ننمایدت زشت. و آنگاه با مشق کتابت این دو بیت را نوشت: چون دوات و دولت و نعمت گشودی پیش رو، پس مداد بخشش و جود و کرم بر اندرو. وانگهان را در مرکب بر به عزم و اختیار، چون که هر فضل و شرف را هن قلم دارد از او. و اما ای ملک جوانبخت، گدای کور دوم در نهایت بهد و حیرت سخاتون و حاضران در مجلس، داستانش را اینگونه ادامه داد که چون خادمان سلطان لوح را به دربار بردند و پادشاه شرح کالا و اجناس بازرگانان را دید، پاسخ داد: من و دربارم را به اینگونه کالاها نیازی نیست. برای بازرگانان مسافر بازاری در شهر ترتیب دهید که اجناس خود را نفروخته از این دیار نروند. اما آن مرد شاعر خوشنویس را به دربار بیاورید، که خادمان به عرض سلطان رساندند: قربان، این نوشته از یک میمون است. و سلطان امر کرد آن میمون را به هر قیمتی که گفتند بخرید و به دربار بیاورید. پس خادمان سلطان به نزد ناخدای کشتی آمدند و مرا از وی خریدند و خلعتی بر دوشم افکندند و مرا به حضور سلطان بردند. من چون وارد بارگاه سلطان شدم، به رسم وارد شوندگان به دربارها آستانه در را بوسیدم و در برابر سلطان تعظیم کردم و سپس با ادب تمام و دوزانو پای تخت سلطان نشستم. چون سفره گستردند و هنگام غذا خوردن شد، سلطان به من هم اشاره کرد تا با او و سایرین هم غذا شوم. پس در نهایت ادب و با رعایت تمام آداب، به قدر نیاز چند لقمه‌ای خوردم و سپس دست و دهان خود را شستم و کاغذ و قلم برداشتم و این سه بیت را نوشتم: هرگز که شنیده است چون این بزم و چون این سور، باریده به ما رحمت و افشانده به ما نور. از دولت سلطان جهان است چون این بزم، و از طلعت سلطان جهان است چون این سور. یا رب تو بکن جان و دل از دولت او شاد، یا رب تو بکن چشم بد از صورت او دور. چون حاضران مجلس به ترتیب و یکی یکی رفتند و من و سلطان تنها شدیم، سلطان رو به من کرد و پرسید: آیا بازی شطرنج بلد هستی؟ که من با تکان دادن سر جواب آری به او دادم. صفحه آورده شد و مهره ها را چیدیم و هر دو به بازی نشستیم، که در همان ابتدا با چند حرکت من پادشاه مات شد. شاه در تعجب افتاده دوباره مهره ها را بر صفحه شطرنج چید، که در بازی دوم هم سلطان مات شد. سپس پادشاه همچنان که غرق حیرت بود، دخترش را صدا زد و گفت: گلبانو دخترم، بیا که این شگفت انگیز ترین میمونی است که من در همه عمرم دیدم. و چون دختر پادشاه به سرای آمد تا مرا دید دقیق تر در چشمان من نگریست. آنگاه رو به پدرش کرد و گفت: پدر جان، باید بدانید آن که روبروی شما نشسته است میمون نیست، بلکه امیرزاده است که سختی بسیار کشیده و توسط عفریت ابن ابلیس به این شکل در آمده است. پادشاه با شنیدن سخن دخترش نگاهی بر من انداخت و پرسید: آیا دخترم راست میگوید که من بار دیگر از سر ادب برخاستم؟ و تعظیم نموده و با فرود آوردن سر گفته های شاهزاده خانم را تصدیق کردم. آنگاه سلطان از گلبانو دخترش پرسید: فرزندم، بگو بدانم تو رمز جادو را از که آموخته ای که من تا به حال از آن بی خبر بودم؟ دختر پاسخ داد: ای پدر بزرگوار، من از پیرزالی رمز 170 گونه جادو آموختم که ریختن تمام سنگهای بیابان این ملک پشت کوه قاف و یا تبدیل کردن تمام مردمان این مملکت به ماهی از کوچکترین آنهاست. سلطان دوباره پرسید: آیا می توانی جادوی این میمون را که می گویی امیرزاده است باطل کنی و او را به شکل اولیه درآوری تا من او را وزیر خود بنمایم؟ دختر پاسخ داد: آری پدر، می توانم و اگر اجازه می دهید شروع کنم. چون سلطان با تکان دادن سر موافقت خود را اعلام نمود، دختر دایره‌ای بر روی زمین کشید و با الفاظی که هیچ نفهمیدم به چه زبانی است، وردی خواند. وی یک ساعت تمام دور آن دایره چرخید و آن ورد را تکرار کرد که ناگهان غریبی چون صدای رعد و برق آسمان و زمین و قصر پادشاه را لرزاند و ناگهان عفریتی هراس‌آور پدیدار شد و بر سر گلبانو دختر پادشاه فریاد کشید: ای نابکار پیمان شکن، چرا عهد خود را فراموش کردی و پیمان را شکستی؟ مگر ما قرارمان با همین نبود که دیگر کاری به کار یکدیگر نداشته باشیم و تو آنچه را از من درباره جادو آموخته ای هرگز به کار نگیری؟ آخر به تو چه مربوط است که در کار پریزادگان و جنیان دخالت میکنی؟ به تو چه که میخواهی تلسمی را که سرورم جرجیس ابن ابلیس درباره این مرد ملعون به کار برده باطل کنی؟ هم الان است که تو را به کیفر عهد شکنیت برسانم. پس آنگاه عفریت خود را به شکل شیری ترسناک درآورد و قصد حمله و دریدن گلبانو را نمود که دختر پادشاه تارمویی از سر خود کند و بران وردی خواند که آن تارمو تبدیل به شمشیری بران شد. پایان قسمت 8.